گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ
یک آیه یک ماجرا قسمت 26 وصال بی فراق
امیرزا خیرخواه به جرم تخریب محیط زیست و شکار غیر مجاز و توجه نکردن به تذکرات چند باره قانون به 3 ماه حبس محکوم شدم. قاضی اجرای احکام به جای حبس منو به کتابت آیه های قرآن و خدمات عمومی رایگان برای بازارچه موظف کرد.
داوود چرا این در رو هی باز و بسته میکنی؟
5 ماه توی خونه کسی زندگی نکرده، موریانه زده.
خونه بابا زمانی موریانه زد که مادرمون فوت کرد.
الهی بمیرم براش. بابا 1 سال بیشتر بعد مامان دووم نیاورد.
سم بگیریم، موریانه همه چوبا رو میخوره.
تکلیف خونه رو باید زودتر معلوم کنیم.
چایی و بیسکویت آوردم. کاش میوه‌ام آورده بودم.
مگه چند ساعت میخواییم اینجا بمونیم؟
ملیحه جان، خواهر عزیزم، خواهر بزرگ ما، بعد کلی وقت دور هم جمع شدیم، اشکالی داره یه چای بیسکویت بخوریم؟
این کمد نابود شده، همه زندگی من تو این کمد بود.
داوود، برای این که نیومدیم سر بزنیم.
خونه مال تو عالیه است، من بیام سر بزنم؟
نمیدونم چرا عمل به وصیت آقام این همه طول کشید.
ملیحه خانم، 1 سال خیلی زیاده.
حرمت نگه داشتیم ملیحه، فوری بعد مرگ بابام بیایم سر تقسیم ارث و میراث. یه مدت هم که داوود ناخوش بود نمیخواستیم مسئله رو مطرح کنیم.
بنگادار هیچ زنگ میزنه.
پس شما هم با بنگادار حرف زدیم؟
من پول این خونه رو میخوام برای امیررضا. چقدر تو بازار پادویی کنه؟
شوهرت اجازه نمیده.
ارث پدریمه، امیر از من ناراحته، میخوام خوشحالش کنم. این خونه قیمت زیادی نداره. بنگایی میگفت این خونه و دو تا بغل دستیاشو باید با هم بسازه.
خونه کوچیکیه ولی روزگار خوبی داشتیم. خدا بیامرزه آقامو. اگه با هم کنار نیایم این وصیتش باعث دلخوری میشه.
وصیت معلومه،
داوود ناراحته.
چی کار کنم داوود جان؟ سهمی که آقام بهم داده رو بدم به تو؟ وضعیت زندگی منو نمیبینی؟ وضعیت امیر رو نمیبینی؟
من نفهمیدم بابام برای چی خونه رو به نام ملیحه کرد.
بچه بزرگش بودم، مریضیش که سخت شد گفت خونه به نام تو باشه که بعد مرگم درد سر فروش نداشته باشی.
بی خبر از ما؟
بابام خودش خواست، من که به زور نبردمش معذر. داوود من الان خونه به ناممه، ولی طبق وصیت آقام 3 دونگشو باید بدم عالیه. میدم، سوء استفاده هم نمی کنم.
من وقتی مریض شدم خود شما گفتین به بابا هیچی نگو. منم یه مدت کمتر می اومدم پیش بابا.
همیشه کم می اومدی.
کمتر از قبل، به خاطر مریضیم رنگم پریده بود. دیگه خودتون در جریانی، دستام میلرزی.
از بس سیگار کشیدی مریض شدی.
یه روز اومدم پیش بابا، گفت بابا جان تو معتاد شدی؟ گفتم نه بابا. گفت حال روزت خوب نیست. از مریضیم هیچی نگفتم. نگفتم عمل دارم و باید برم بیمارستان. گفتم بابا ریم مشکل داره، دیگه سیگارو ترک میکنم خوب میشم.
یادت کی بود؟
نمیدونم، 2 هفته یا 3 هفته قبل از فوت بابا. من دیگه بعد از اون روز پیش بابا نرفتم، تلفنی باش حرف میزدم.
بابا مدام حالتو رو میپرسید.
اینکه بابا تو وصیتش منو حذف کرده یه دلیل داره، بابا فکر میکرد من معتادم.
اگه اینجوری بود مینوشت داوود معتاد شده، از ارث محرومش کردم.
یه بار از من پرسید داوود معتاده، گفتم نه آقا جون.
2 هفته بعد مرگ بابا عمو بهم زنگ زد گفت اعتیاد تو بابا رو کش. گفتم عمو من معتاد نیستم، پرونده پزشکیمو بردم، گفتم مریضم عمو، نخواستم بابا بفهمه.
اشتباه کردی، باید مریضی تو به بابا میگفتی.
بله،
چون اون موقع هنوز نمیدونستم مریضیم در چه مرحله ایه. بابام حالش خوب نبود، بابا یه اخلاقی داشت خدا بیامرزتش، حرف مردم رو زود باور میکرد.
بابا حرف مردم رو زود باور میکرد، ولی حرفم تو دلش نگه نمیداشت. یعنی بابا باور کرده بود داوود معتاد و هیچی نگفت. میخواید وسط نامه بابا رو باطل کنید؟
منم میگم بابا این فکر اشتباه درباره داوود داشته. من این اواخر بیشتر پیش بابا بودم.
وصیت رو پاره کنین و این همه قصه نبود.
من نیومدم اینجا برای پول التماس کنم، ولی اینکه از ارث محروم بشم خیلی برای من بده. پیش زن و بچه‌م اعتبارم از دست میدم.
بابا چرا بهش ارث نداده؟ من میدونم، آلیه تو هم میدونی، داوودم میدونه. این خونه‌ای که الان داره بابا کمکش کرد خونه رو خرید، ما حرفی زدیم دوستاش مالش بده به پسرش.
ملیه خانم، شوهرت مرد، تو بچه‌هات اینجا بودی، بعد ازدواج کردی، شوهر دومت ورشکست شد، 7 سال نشستی تو خونه بابا، بابا پول لباس بچه‌هات هم میداد.
آلیه ببین چی میگه، داغ منو تازه میکنه. بابا بعد فوت بابای امیر اصرار کرد شوهر کنم، گفت نمیتونم خرج زندگیتو بدم. همین
بابا خدا بیامرزتش ستامونو کمک کرده. خدا بیامرز چند بار هزینه درمان منو داد که بچه دارشم، خب نشدم، به هممون کمک کرده.
ولی خانم، یه آدم بی وجدانی نشست در گوش بابا گفت من معتادم.
کی بود اون آدم بی وجدان؟
100 بار به بابا گفتی سیگارم اعتیاده. ولی خانم، انتظاری ازت ندارم، تو بچه‌های کوچیکتو ول کردی، رفتی دنبال زندگیت. به بچه‌هات رحم نکردی، به من رحم می‌کنی؟
من رفتم عالی، ما هم دیگر نبینیم، حالمون خوشتر. ای بابا،
داوود چه تابلوی قشنگی.
سفارشیه، وگرنه میگفتم قابلی نداره.
اختیار داری.
یادت دور افتادی تو فامیل تابلوهای مورخکاری منو فروختی؟
خب دور نیفتادم، تبلیغ کردم، فامیلم کاراتو خریدن. میگم حالا با ملیحه قهری، جواب منو دیگه چرا نمیدی؟
یکم کار میکنم، یکم میخوابم، دوباره پا میشم، اصلا جون کار کردن ندارم. مثل قدیم نمیتونم اره کنم، یعنی حوصله کار ندارم. البته ملیه گفته داوود داره ادا اطفار در میاره، حالش بد نیست.
مادرمون از دست دادیم، پدرمون از دست دادیم، خانوادهمونم باید از دست بدیم.
ملیه خواهر نیست، شره.
داوود یه چیزی میگم بدت نیاد، ملیه طبق وصیت بابا حقشو میخواد. ملیه وضع مالیش خوب نیست، حالش خوش نیست، خرج مداوا داره، امیر تو بازار سرگردونه. دلخوری تو چیه؟
منم وضع مالیم خوب نیست، صنایع دستی به خاطر کرونا فروشش کمه، گاهی یه نفر یه کاری سفارش میده. طبق وصیت بابا هم تو حق داری هم ملیه، برید خونه رو بفروشید، خیرشو ببینید.
خیرشو نمیبینم چون تو ناراحتی.
اومدی از من امضا بگیری که ناراحت نباشم؟ من از ارث بابام محروم شدم چون یه نفر یه حرفی به بابام زد که منو از چشمش انداخت. غیر از ملیحه کی بود؟
دیگه از خودت حرف در نیار، ملیحه به بابا گفت که تو معتادی؟
نیست، ناراحتیم از اینه که بابام منو ندیده گرفت، اونم به خاطر یه حرف.
چی شد حالا؟ کجا رفتی؟ هر بار میام باهات حرف بزنم ول میکنی میری.
من حرفی ندارم، برید خونه رو بفروشید.
آی، همیشه انقدر ناراحت می شدم وقتی یه نفر می مرد بچه هاش به خاطر ارثیه با هم اختلاف پیدا می کردن. حالا هم خودمون همونطوری شدیم. ماجرا این بود حاج مرتضی. امیررضا گفت بیام اینجا با شما حرف بزنم، مشکلمونو حل کنم.
من که گفتم پول نمیخوام. مامان اصلا به من پول بده قبول نمیکنه. میبینید حاج مرتضی، من انداخته جلو که خونه رو بفروشه.
تو چرا انقدر بدبینی خاله جون؟ مامانت میخواد بهت کمک کنه.
ایشون یعنی خاله عالیه میخواد که کمک کنین دعوای مامانمو داییم تموم بشه.
چه کار میتونم بکنم؟ قدیما یه اتفاقی تو فامیل میافتاد بزرگترها واسطه میشدن. بحث اینه که طرفین دعوا هم واسطه رو قبول کنن.
نه نمیتونم تو فامیل به کسی بگم، آبروی بابام میره.
خودشون میخوان اختلافشون رو حل کنن.
فعلا با هم قهرن، از هم دلخورن. من هیچ کاری نکنم همینجور رابطهشون بدتر میشه.
اصلا من به مامانم زنگ میزنم میگم پول نمیخوام. مامان من وضعش خوب نیست، لازم نکرده به من پول بده.
بابام با چه زجری این خونه رو خرید. حالا خونش خالی افتاده اونجا، در و دیوارش موریانه زده، باعث و بانی اختلاف بچه هاشم شده. احساس میکنم روح بابام آسایش نداره. کاش بابام خونه رو خرج آخرتش کرده بود. حاج مرتضی، دلم برای بابام میسوزه، میخوام سهمم رو براش خیر کنم.
واقعا میخوایی سهمتو ببخشی؟
میدونین چیه، دلم با این پول نیست. من خودم کار میکنم، مشکل مالی ندارم، شوهرم هم درآمدش بد نیست. میدونم آقام با این وصیتش ناخواسته به داوود ظلم کرد.
خیلی خوبه که میخوایی سهمتونو برای پدرتون خیر کنید.
اگه ملیه قبول میکرد خونه رو خیر کنیم، اون وقت این دعواها تموم میشه.
واقعا تصمیم گرفتید که سهمتونو برای پدر مرحومتون خیرات کنید؟
آقا مرتضی، همه از پول خوششون میاد، ولی این پولی نیست که تو زندگی من برکت داشته باشه. میترسم داوود دوباره مریض شه.
شما اگه میخوای واقعا سهمتو ببخشی، سهمتو بده به برادرت.
باید به یه نیازمندی بدم که خیرش به بابام برسه.
برادرت خیلی وضعش خوبه.
نه خیلی خوب نیست، ولی از پس مخارجش بر میاد. بالاخره باید کار کنه خرجشو در بیاره.
آشتی دادن فامیل و رفع دلخوری بزرگترین خیره. اول آدم باید به فامیلش برسه، بعد برسه سراغ غریبا.
بله بله، خدا کار خیر رو اولویت بندی میکنه، اول فامیل.
قربونت بره خاله که اهل قرآن شدی.
شاید بگید ارثیه بابامه، حقمو میخوام برای خودم خرج کنم.
من از اول حرفی نداشتم که سهممون تقسیم بشه، ولی این که بخوام همه سهممو بدم به برادرم فایده‌ای داره؟ دلخوری اینا تموم میشه؟
دیگه خودتون یه جوری ماجرا رو پیش ببرید دیگه.
آخه میترسم من سهممو به داوود بدم، ولی این دوتا بازم با هم اختلاف داشته باشه.
فکر کنیم چجوری این پول رفع کدورت میکنه.
آقا مرتضی، اگه بابام نخواسته به داوود ارث بده، بعد من سهممو بهش بدم، آیا
اگه شما نمیگی بابام تو وضعیت دوچار سوء زن شده؟
مطمئنم بابام فکر کرده بوده داوود معتاده، ولی داوود بیچاره مریض بود. من قلبن دوست دارم خواهر برادرم اختلاف نداشته باشن.
فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم.
هرگاه بیمان رود که وصیت کننده ای در وصیت خیش دست خوش ستم یا گناهی شده باشد، اگر کسی به اصلاح میان آنان بپردازد، مرتکب گناهی نشده است که خدا آمرزنده و مهربان است.
بهار فصل آغاز است، هنگامی طلوع امید.
پرتو افشان خورشید امید این سرزمین را روشن می کند. این بهار روشن‌تر از همیشه.
راه عزت و اقتدار ایران از مسیر تولید می گذرد.
امسال سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است.
دست در دست هم از تولید ملی پشتیبانی می کند.
همدلی و همت ما از هر مانعی قوی تر است. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ ها و آیین ها.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
میناگران شهر ادب.
به نام خداوند جان و خرد، که این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. هنگام سپید دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه‌گری. یعنی که نمودند در آینه صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. سلام، وقت بخیر روزداران عزیز و معزز. طاعات و عبادات شما مقبول درگاه الهی باد. از شبکه فرهیخته فرهنگ و از برنامه میناگران شهر ادب با شما سخن میگیم و این برنامه تجلی شهر رمضان در شعر خیام. به طور کلی خیام از جمله بزرگانی است که فکر او بسیار در مردم نفوذ کرده و شاید همین نفوذ و عدم دریافت جوانب روح و روحیه کلام او باعث شده باشه که بسیاری اشعار نامربوط بدون نسبت داده شود و هر جا هر شعری که بوی کفر و خوشباشی و الحاد بده منصوب به خیام باشه، به ویژه در قالب رباعی. و حال آنکه افق روحی خیام فراتر و پاکتر از آن است که در دامچاله‌هایی همچون تنگ نظری ها و عیب جویی ها و الحاد و کفر و زندقه گرفتار بیاد، در تمام ادوار تاریخی بعد از خیام اغلب از او با احترام یاد شده. عنوان‌هایی از قبیل امام، حجت الحق، فیلسوف العالم و سید الحکما المشرق و المغرب و قس الهازا که به او داده، همه حاکی از بزرگی هوش، پاکی تینت و فطرت خیامه. اما در باب تجلی رمضان در شعر خیام بسیاری رباعی نامربوط هست که این رباعیات به هزار و یک دلیل از خیام نیست و نخستین دلیل که خود همه اون دلایل این که این رباعی ها از چشمانداز پیکره و حال به پیام کار نداریم که اصلا از چشمانداز پیکره رباعیات بسیار ضعیفن و نمیتوانند از خیام که هیچ از شاعران الفبای شاعری نخوانده و ندانسته باشند.
ابر آمد و باز بر سر سبز گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست، بی باده
مطلب مهمتر این که سلطان ولد پسر جلال الدین محمد مولوی در کتاب ربابنامه قصیده ای از خیام نقل کرده که این قصیده رو فاضل ارجمند زنده یاد مشتبه مینوی نیست در نسخه ای از ربابنامه موزه قونیه به شماره 704 یافته و در مجله دانشکده ادبیات خوشبختانه منتشر کردن. این قصیده البته یک قصیده دیگر نیست، به زبان عربی از خیام هست که در او به پاسداشت روزه اشاره شده، اما این قصیده در حال هوایی است سخت تأمل برانگیز. خیام در این قصیده باز گفته که باید به جان آداب و عبادات آشنا بود، در حج نخست باید قاضی حاجات را طلب کرد و سپس حج را. و بشنویم ابیاتی از این قصیده را که روایتگر جان آمیخته با معرفت و دین خیامه که او را به عنوان یک شاعر رمضان ستای معرفی میکنه. شبی به شهر ریان درد مفلسی ز قضات رهی نمود مرا راست سوی آب حیات، نخست گفت که از کردگار دانش خواه اگر بخواهی بر آسمان به شب دعوات حیات خیش، برانگونه بیقرار مکن که بر تو زار بگرید پس از حیات ممات. اگر تو را عرصاتی نموده اند دور محققان حکایات و صادقان روات، تو در ترازوی محشر نشسته ای و هنوز دل تو منتظر حشر و عرصه عرصات. اگر غرض ز صلات و صیام فرمان است، تو سر مپیچ ز فرمان صوم و ذکر صلات. تو گر ز حکمت کار صلات بیخبری، تو گر صلات پرستی، و اگر غرض ز صلات و صیام فرمان است، تو سر مپیچ ز فرمان صوم و ورد صلات. به راه حج به شتابی و مال صرف کنی ز راه دور، همی تا برآوری حاجات، نخست قاضی حاجات را طلب، پس حج، نخست معرفت نفس جوی، پس عرفات. اگر این قصیده که ابیاتی از اون رو البته تقدیم حضورتون کردم، اگر این قصیده در رباب نامه به گفته سلطان ولد فرزند مولوی از خیام نباشه که دکتر مجتبی مینوی اون رو ثبت کردن، البته شریعت ستیزی خیام هم هرگز نمیتوانه صحت داشته باشه، چنان که شبلی نعمانی در فصل خیام و در کتاب تاریخ ادبیاتش آورده و بسیاری رباعیات که شاعران دیگه به خیام نسبت دادن نگفته، خود پیداست که آن که این خیام با آن روحیه و با آن عفت نفس و عزت روحه نمیتونه صاحب رباعیاتی از این دست باشه که تا بتوانی خدمت رندان میکن بنیاد نماز و روزه ویران میکن. خانش این رباعیات، البته حتی خانشش راهی به دهی نخواهد برد که یموت الباطل به عدم ذکره. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما گرامیان رو به خدای مهربان میسپارم. بدرود.
فراوان می روی ای جان جان بی من برو،
خوش خرامان می روی، خوش خرامان می روی ای جان جان بی من برو. ای حیات دوستان، ای حیات دوستان، در بوستان بی من برو.
تلفن همراه شما،
تلفن همراه شما،
رادیوی شما، شما.
با دریافت نسخه ایران صدا از طریق تلفن همراه خود، رادیو فرهنگ را در ایران صدا بشنوید. جان زیر آیین و فرهنگ ماست.